با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرعون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان برنامه مشنوین که مقامات ارشد ابده ولایت مختلف افغانستان امروز در کابل گرد هم آمده و روی مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان بحث هایی داشتند. در خبرهای جهان مشنوین که وزرای خارجه شماره از کشورهای عربی وارد سوریه شدند تا با مقامات بلندپایی او کشور مذاکره کنند. ایره هم مشنوین که ترکیه برای رسیدگی به آسیب رسیده های زلزله اخیر در او کشور خواهان کمک های بین المللی شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. والیان 17 ولایت افغانستان امروز با منظور بحث روی تطبیق مرحله دوم روند انتقال در کابل گرد هم آمدند و انفجار یک تانکر تیل در شهرهای کابل پروان منجر به کشته و زخمی شدن حدود 60 تن گردید. با سلام، این هم مشروع خبرها. والیان 17 ولایت افغانستان که ممکن مسئولیت تامین امنیت آن در مرحله دوم روند انتقال به نیروهای افغان سپرده شود، امروز در کابل گرد هم آمدند. هدف آمدن این والیان به کابل که از سوی اداره ارگانهای محلی افغانستان دعوت شدند، بحث در مورد به اجرا گذاشتن مرحله دوم روند انتقال خوانده شده است. عبدالخالق فراهی رئیس این اداره در مورد به خبرنگاران چنین گفت:
ما میخوایم که امروز در یک فضای آزاد با والی صاحبا در مورد 17 ولایت صحبت داشته باشیم و پیشنهادات والی صاحبا را بشنویم که در ولایت خود چی مشکلات داره، آیا مناطقی که ما سرش بحث داریم آماده پروسه دوم انتقال هست یا نیست.
با گفته مسئولان اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان، ولایت های پروان، دایکندی، نیمرو، سمنگان، سرپل و تخار و برخی شهرهای چند ولایت دیگر شامل فهرست احتمالی این برنامه اند. اما رئیس این اداره می گوید مناطقی که به این منظور در نظر گرفته شدند قرار است از سوی رئیس جمهور کرزی در کنفرانس استانبول در دوم ماه آینده میلادی اعلان گردد. وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر انفجار یک تانکر تیل شب گذشته در شاهراه کابل پروان 6 تن کشته و 50 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخلی با پخش اعلامیه گفته است این انفجار که حوالی ساعت 7:30 شب در منطقه دهن ربات ولسوالی بگرام صورت گرفت، ناشی از بم مغناطیسی جاسازی شده در تانکر تیل بوده است. در اعلامیه آمده است پس از این انفجار تانکر تیل سوراخ گردید و مردم محل برای گرفتن تیل به این تانکر شتافتند که انفجار دیگر به وقوع است. اما جنرال فایز سید خیلی، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت پروان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که تعداد کشته شده ها این رویداد به 11 تن می رسد. گفته شده که در نتیجه انفجار این تانکر تیل 5 اراده موتر کرولا و 10 اراده موتر سایکل نیز از بین رفته است. در یک رویداد دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای پلیس ملابرات یکی از قماندانان طالبان و دو تن از همراهانش را صبح امروز در ولایت اورزگان به قتل رساندند. در یک خبرنامه این وزارت ملابرات متهم به ایجاد نامنی‌ها در ولایت اورزگان شده و کشته شدن او یک دستاورد بزرگ خوانده شده است. و نیروهای پلیس سرحدی افغانستان بیش از 2000 کیلوگرم امونیوم نایتریت را که در ساخت مواد انفجاری از آن کار گرفته می‌شود از منطقه چمن ولایت قندهار در سرحد با پاکستان به دست آورد. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که این مقدار امونیوم نایتریت در یک موتر باربری در بویهای خرد جاسازی شده بود و هنگام تلاشی پلیس کشف شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. امید مرزبان رویدادهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
با عرض سلام و بعد از ظهر بخیر، این هم خبرهای جهان از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی فرصت آوردن دموکراسی در کشورش را از دست داده بود. اوباما مرگ قذافی را پیام برای دیکتاتورهای جهان خواند.
این شخصی بود که 40 سال کشور خود را به دهشت انداخته بود و از تروریسم حمایت میکرد. او در جریان حرکت بهار عرب امکانات داشت که قبضه خود را رها کند و صلح‌آمیز به سمت دموکراسی حرکت نماید. ما برای او فرصت دادیم و او این کار را انجام نداد. بدون شک شما هیچگاه نمیخواهید که هیچ کسی به سرنوشت او دچار شود. اما به عقیده من این عمل پیام واضح است به دیگر دیکتاتوران در سراسر جهان که مردم تشنه آزادی میباشند.
رئیس جمهور آمریکا دیروز بعد از آن این سخن را گفت که قذافی 5 روز پس از دستگیری و مرگش دیروز به خاک سپرده شد. فرزند قذافی سیف الاسلام هنوز هم ناپدید است. مقامات شورای انتقالی لیبیا میگویند که سیف الاسلام در دشت‌های جنوبی لیبیا که با نایجیریا و الجزایر سرحد مشترک دارند پنهان است و می‌خواهد با یک پاسپورت تقلبی از کشور فرار کند. ترکیه برای رسیدگی به زلزله‌زده‌ها در این کشور خواستار کمک‌های بین‌المللی شده است. قبلا این کشور پیشنهاد کمک‌های بین‌المللی را بعد از زلزله ویرانگر روز یکشنبه رد کرده بود. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که حکومت این کشور از تقریباً 30 کشور به شمول اسرائیل خواستار کمک شده است. زلزله به قدرت 7.2 درجه در ولایت شرقی وان سبب مرگ حداقل 459 تن شد و بیش از 2000 ساختمان را ویران کرد. مقامات می‌گویند یک پسر 18 ساله و یک بانوی 27 ساله را امروز از زیر ویرانه ها در شهرک ارجیس بیرون آوردند. شهرک ارجیس بیشتر از هر نقطه دیگر از زلزله بیشتر متاثر شده است. در این حال باشنده های مناطق زلزله زده شکایت دارند که مقامات رسمی در فراهم ساختن سرپناه برای آنان به آهستگی عمل می کنند. معاون والی وان امروز به خبرگزاری رویترز گفت:
همان طبیعی دپرمین سونراسیندا انسانلارن گیم یاردم
باشندگان مناطق زلزله زده پس از این زلزله عظیم به قلت لباس و سرپناه مواجهند. ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا آنها را در مبارزه با این مشکلات کمک کنیم. تا به حال حدود 14 هزار خیمه به ولایت وان فرستاده شده است. همچنان امروز زندانیان محبسی در نزدیک پایتخت ولایت وان بعد از آن شورشی را برپا کردند که یک تکان پس از زلزله در این محل سراسیمگی ایجاد کرد. زندانیان بعد از آن اتاقهای را آتش زدند و با زندانبانان درگیر شدند که مقامات امنیتی از انتقال دادن آنها به یک محل امن انکار کردند. پلیس به خاطر پراگنده ساختن گروهی از افراد خشمگین که در بیرون محبس گرد هم آمده بودند از گاز اشکاور استفاده کرد. در ادامه فشارها به هدف مصالحه میان رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفانش مقامات ارشد کشورهای عرب امروز وارد سوریه شدند. قرار است این هیئت متشکل از وزرای خارجه چند کشور عرب به رهبری قطر امروز با مقامات سوریه ملاقات کند. چند روز پیش نماینده سوریه در عرب لیگ یوسف احمد ادعا کرده بود که بر ضد رئیس جمهور بشار الاسد دسیسه جریان دارد. پس از همین ادعا وزرای خارجه کشورهای عربی به سوریه سفر کردند. گروه‌های اپوزیسیون سوریه درخواست عرب لیگ برای مصالحه با رژیم بشار الاسد را تقبیح کردند. مخالفان سیاسی رژیم سوریه میگویند تا آنکه بشار الاسد از موقفش کنار نرود و خشونت‌ها با مظاهرچیان را پایان دهد حاضر به مذاکره با رژیم برهبری وی نخواهند بود. سازمان ملل متحد میگوید در نارامی های سوریه تا به حال بیش از 3000 تن کشته شدند. رهبران کشورهای یوروزون امروز به هدف آن که بالای یک پلان مبارزه با بحران قرضه های اروپا به موافقت برسند با هم ملاقات میکنند. این رهبران امیدوارند تا طرحی را تصویب کنند که بر اساس آن مقدار بیشتر قرضه های یونان بخشیده شود و به بانک های اروپایی که تضعیف شدند پول بیشتر بپردازند تا زیانی را که این بانک ها در نتیجه قرضه های یونان متقبل شدند جبران شود. اختلافات عمده بالای این نکته است که چه مقدار قرضه یونان بخشیده شود. مقامات بانک های اروپایی میگویند بخشیدن بیشتر از 40% قرضه یونان سیستم مالی اروپا را با بحران مواجه خواهد ساخت. و نخستین پرواز طیاره دریم لاینر 787 شرکت بوئینگ نخستین پروازش را امروز انجام داد. این طیاره جت که 56.7 متر طول دارد دارنده 2 انجن است و دارای ظرفیت انتقال 260 مسافر می باشد. نخستین پرواز این طیاره توسط شرکت هوایی ژاپنی آل نیپوین از توکیو به هنگ کنگ انجام شد. این طیاره مملو از خبرنگاران و شماره از مسافرانی بود که تعدادشان برای پرواز با این طیاره هزاران دلار پرداختند.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نمایندگان ابد ولایت افغانستان امروز در کابل روی مرحله دوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بحث کردند. مقامات ترافیک در کابل از عدم رعایت قوانین ترافیکی در این شهر شکایت دارند.
شما ببینین نمی چارایی آرد اکسای خانوما اشخاص در دانه چارایی نصب است. وقتی که راننده میره متوجه از و عکس می باشن نه لوای ترافیکی.
روسیه ملل متحد را هشدار داده است که گزارش تازه خود از برنامه هسته‌ای ایران را نشر نکند. و از هفته وار در میز مدور رادیو آزادی را هم در مورد بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی درباره پاکستان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، به منظور آغاز مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، نشست هماهنگی بین مسئولین اداری مستقل ارگان‌های محلی افغانستان و والی‌های ابدا ولایت امروز در کابل برگزار شد. احتمال می‌ره مسئولیت‌های امنیتی همی ابدا ولایت در آینده نزدیک به نیروهای افغان سپرده شود. اما مقامات اداری مستقل ارگان‌های محلی افغانستان گفتند که پس از جمع‌آوری نظریات والی‌ها و بررسی مشکلات و چالش های موجود در ولایات، تصمیم گرفته خواهد شد که کدام ولایات و مناطق شامل مرحله دوم روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان شوند. جزئیات موضوع را از جاوید حسن‌زاده می‌شنویم.
گمان می‌رود در مرحله دوم مسئولیت های امنیتی ابدا ولایت به نیروهای افغان واگذار شود، اما مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان میگویند که بحث ها در این مورد ادامه دارد و تصمیم نهایی در زمینه پس از استماع نظریات و پیشنهادات مقام های محلی این ولایات اتخاذ می شود. این اداره به همین منظور به روز چهارشنبه نشستی را در کابل با اشتراک والی های ابدا ولایت که احتمال می رود در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی آن را نیروهای افغان به عهده بگیرند را اندازی کرد. عبدالخالق فراهی رئیس اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان به خبرنگاران گفت که در این جلسه والیان پیشنهاداتشان را در زمینه تطبیق بهتر پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی ارائه می کنند و مشکلات های موجود بر سر را این برنامه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
فعلا احتمالاً ابدا ولایت ما در نظر گرفتیم که در پروسه دوم انتقال شامل شد. بعد از او که ما پیشنهادات و مشکلات والی صاحب را شنیدیم، بعد نتیجه را به جلسه ما جمهور رئیس میبریم و بعدا تصمیم گیری و تاریخی دقیقی اعلان ابدا ولایت از طرف جناب جمهور رئیس میشه.
در فهرستی که به وسیله اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان تهیه شده است، در میان این 17 ولایت، ولایات شامل اند که در مرحله اول مسئولیت های امنیتی برخی از مناطق آن به نیروهای افغان واگذار شده است. با اساس این فهرست، بلخ، دایکندی، پروان، نیمروز، سمنگان، سرپل و تخار از ولایات اند که احتمال دارد در مرحله دوم به طور مکمل مسئولیت های امنیتی آن به دوش نیروهای افغان گذاشته شود. اما در غزنی و غور مراکز این ولایات و در کابل ولسوالی سروبی، در هرات به استثنای ولسوالی شندند و چشت شریف تمام این ولایات، در هلمند ولسوالی نوه، در لغمان ولسوالی قرغی، در بادغیس مرکز این ولایات و ولسوالی آبکمری، در وردک میدان شهر و ولسوالی های سیاول بهسود و مرکز بهسود، در بدخشان شهر فیض آباد و ولسوالی های شهر بزرگ، تشکان، بهارک، کشم، ارغنج و ارگو و در ولایت ننگرهار شهر جلال آباد و ولسوالی های بهسود، کوس کنر، کامه و سرخرود از مناطق هم که گمان می رود مسئولیت های امنیتی آن را در مرحله دوم نیروهای افغان به عهده بگیرند. در همین حال برخی از والیان شرکت کننده در این نشست با آنکه از آمادگی ها برای آغاز دور بعدی انتقال مسئولیت های امنیتی در ولایت مربوطشان خبر می دهند، اما به مشکلات و چالش های نیز اشاره می کنند که در برابر تطبیق این برنامه قرار دارد. سید انور رحمتی و گلاب منگل والیان سرپل و هلمند در این مورد چنین گفتند:
ولایت سرپل آمادگی های نسبتا خوبی در این خصوص داره، تنها در مرکز ولایت سرپل یک مقدار مشکلات ما بیشتر است که به دلیل کمبود نیروهای امنیتی ما ساحاتی داریم که عمدتا از او مخالفین استفاده میکنه و گاه گاهی امنیتی زیر اخلال میکنه.
په ټول هلمند کې د وسله والو مخالفینو جبهی مقاومت نشته، یوازې د ځانمرګو بریدونو، انتحاري حملو او همدارنګ د بمی چودنو احتمالات شته. لدې ګوکونو پرته موږ په هلمند کې د دښمن د مقابله توان بلکل لمنځه وړی دی.
نخستین مرحله سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در اواخر ماه سرطان امسال آغاز گردید. در این دور مسئولیت های امنیتی ولایات پنجشیر، بامیان و کابل به استثنای ولسوالی سروبی و مراکز ولایات هلمند، هرات، لغمان و بلخ را نیروهای افغان به عهده گرفتند. با گفته مقام ها انتظار می رود ولایات و مناطقی که شامل دور بعدی انتقال مسئولیت های امنیتی می شوند از سوی رئیس جمهور کرزی هفته آینده در کنفرانس منطقه ای استانبول اعلام گردد. اما نگرانی های هنوز هم موجود است که نیروهای افغان به اندازه کافی تجهیز و تقویت نیستند که بتوانند مسئولیت های امنیتی مناطق بیشتر را به عهده بگیرند.
در حالی که تلاش ها به هدف انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و هم تقویت اردوی ملی افغانستان ادامه داره، یک گروه چند صد نفری از نیروهای افغان وارد ترکیه شدند. گفته شده هدف این سفر آموزش و پرورش نیروهای افغان توسط استادای ترکی است. کوشش میکنیم در جریان برنامه های بعدی با خبرنگار رادیو آزادی در ترکیه که با همراه با امی هیئت وارد ترکیه شده تماس حاصل کنیم و شما را در جریان بگذاریم. به هر صورت میپردازیم با ادامه گزارش ها. یک مقام بلندپایی ارگان های محلی افغانستان گفته رئیس جمهور کرزی احتمالاً در دوم ماه نوامبر در کنفرانس منطقه‌ای استانبول انتقال مسئولیت تامین امنیت 17 ساحه دیگر از نیروهای ناتو به نیروهای افغان اعلان خواهد کرد. آژانس خبری فرانس پرس در این مورد گزارش داره که نکات عمده‌اش از غفور ملکزاده متین مشنوین.
در این زمان که افغانستان تا ختم سال 2014 میلادی برای به عهده گرفتن تامین امنیت سر تا سر کشور آمادگی میگیرد، عنقریب حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان انتقال کنترل 17 سایه دیگر را از نیروهای ناتو به نیروهای افغان اعلان خواهد کرد. این مطلب را آژانس خبری فرانس پرس به روز چهارشنبه به نقل از یک مقام بلندپایه افغان گزارش داد. رئیس اداره ارگانهای محلی گفت حامد کرزی احتمالاً در ماه آینده در کنفرانس منطقوی استانبول اعلان خواهد کرد که مسئولیت تامین امنیت ولایات بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکندی، غزنی، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننگرهار، نمروز، پروان، سمنگان، سرپل، تخار و میدان وردک از نیروهای ناتو به نیروهای افغان سپرده می شود. عبدالخالق فرایی رئیس ارگانهای محلی در یک کنفرانس خبری در کابل به خبرنگاران گفت رئیس جمهور افغانستان نامهای این ولایات را در دوم ماه نوامبر در کنفرانس منطقوی استانبول اعلان می نماید. او همچنان گفت مرحله دوم انتقال شامل 17 ولایت است که مسئولیت امنیت بعضی از این ولایات به طور کامل و در بعضی ولایات فقط ولسوالی ها شامل خواهد بود. انتقال مرحله مسئولیت امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در سر تا سر این کشور یک بخش از تعیین ضرب الاجل خروج نیروهای امریکایی و ناتو در ختم سال 2014 میلادی می باشد. هرچند که انتقادات و نگرانی های زیاده راجع به توانای نیروهای امنیتی افغان وجود دارد، اما سکرتر جنرال ناتو اندرس راسموسن گفت او مطمئن است که انتقال تا سال 2014 میلادی مطابق پلان تطبیق می‌گردد. آقای فرایی رئیس ارگان‌های محلی با آژانس خبری فرانس پرس گفته است جلسه به روز چهارشنبه به اشتراک والی‌ها و مقامات این ولایات در کابل دایر می‌گردد تا نظریات و پیشنهادات آنها در مورد انتقال گرفته شود. بنان احتمال دارد که نام‌های بعضی از ولسوالی‌های نارام از لست حذف شود، اما در نامهای ولایت تغییر نخواهد آمد. به نوشته آژانس، ولایتی که تمام مسئولیت تامین امنیت آن از نیروهای ناتو به نیروهای افغان سپرده می شود عبارتند از ولایت بلخ، دایکندی، نیمروز، سمنگان، سرپل، تخار و پروان. مسئولیت تامین امنیت شهر کابل در سال 2008 میلادی به نیروهای افغان سپرده شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
استفاده از تلفن های موبایل هنگام رانندگی در افغانستان یکی از دلایل به میان آمدن حوادث ترافیکی در کشور به حساب می آید. گفته شده که استفاده از موبایل حین رانندگی توجه راننده ها را از کار اصلی که همانا درایو یا رانندگی می باشد باز می داره و قدرت عکس العمل مناسب از راننده ها می گیره. به این مسئله و خطرات ناشی از این موضوع در افغانستان کمتر توجه می شه، اما ریاست عمومی ترافیک افغانستان از تشدید تلاش های خود به هدف جلوگیری از استفاده موبایل هنگام رانندگی در افغانستان خبر داده. از طرف دیگر بایی که رئیس ترافیک افغانستان گفته که استفاده از کمربندهای ایمنی وسایت 40% مردم از خطر مرگ نجات می ده، اما فرهنگ استفاده از کمربند ایمنی در وسایط نقلیه در افغانستان در بین مردم بسیار کم است. جزئیات موضوع را از ستار فروخ مشنوین.
مقام های ریاست عمومی ترافیک افغانستان میگویند که 10-15% حوادث ترافیکی در این کشور ناشی از استفاده موبایل در هنگام رانندگی است. این مقام ها نه تنها استفاده موبایل حین رانندگی، بلکه نصب تلویزیون ها در وسایط و موجودیت اعلانات و بلبورد ها در چرایی ها و غیر معیاری بودن جاده ها در این کشور را از عوامل تصادفات ترافیکی در افغانستان توصیف می کنند. جنرال نورالدین همدرد، رئیس عمومی ترافیک، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع قصور انسانی که شامل عدم بلدیت رانندگان به قواعد و اصول ترافیکی می شود یا مریض و بیدارخواب می باشند 40% حادثات را به بار می آورد.
در اثنای رفتار باید از موبایل استفاده نکنند. ضرورتی داشته باشند به کنار راسترین جاده استاد کنند، حل مطلب نمایند. حتی تلویزیون ها در اکثر وسایط نصب است. این میان مغایر به قانون است. رکلام ها در داخل شهر است. شما ببینید نمی چارایی ها را اکسای خانما اشخاص در دانه چارایی نصب است. وقتی که راننده میره متوجه یا دو عکس می باشند، نه لوای ترافیکی. پس به این اساس این مغایر داره به قانون. ما به وزارت محترمه پایدامه چارواله بعد چارسازی رسمن کدبی خبر دادیم که جلوی بی نظمی ها باید گرفته شود. این به ذات خود حادثه را به بار میاد.
آقای همدرد افزود که برای جلوگیری از بکارگیری موبایل به هنگام رانندگی ابلاغیه های را پخش کردند و در زمینه این تخطی ترافیکی در جاده ها نظارت و کنترل نیز به عمل می آورند. به گفته او با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد و در لایسنس یا جواز رانندگی آنان نظر به میزان و نوعیت تخطی امتیازات منفی درج می شود. رئیس ترافیک افغانستان علاوه کرد برخی از رانندگان را که مرتکب خلاف‌ورزی های ترافیکی می شوند از 100 تا به 3000 افغانی جریمه نیز می نمایند. آقای همدرد می گوید روزانه از همین مدرک 1,000,000 تا 1,500,000 افغانی به خزانه دولت تحویل می شود. در همین حال مردم میگویند که رانندگان نباید حین رانندگی از موبایل استفاده کنند و حیات خود و راکبین موتر را به خطر روبرو نمایند. آنان خواهان برخورد جدی مسئولان ترافیک با این افراد نیز هستند. با صدای دو تن از باشندگان کابل گوش میکنیم.
استفاده از موبایل در وقت دریوری به نظر من خوب نیست دیگه، چرا که اکثر وقتا که مردم در موبایل گپ میزنه فکرشون دیگه طرف میشه، فکرش که دیگه طرف موبایل شد باعث ازی میگه که یک موتر تصادم کنه قطع دیگه موتر. موتر خود ما در وقت درایب در سرک 15 یک دریور از موبایل استفاده میکرد قطع موتر ما تصادم کرد.
باید از بخاطر از این کار مردم جریمه نقدی شوه و یک عمل جدی دوباره از این صورت بگیره. بسیاری از قوانین های درایب در افغانستان تطبیق نمیشه.
از سوی دیگر بسیاری از رانندگان و افراد که در کنار راننده می نشینند از کمربندهای ایمنی در افغانستان استفاده نمی کنند. تعداد به این دلیل که به اصطلاح عام سایر افراد بالایشان خنده نکنند که تقلید از خارجی ها می نمایند، نمی خواهند تا کمربند ایمنی را بسته کنند، اما شماری از اشخاص دیگر از مفاد استفاده از کمربند بی خبرند. آقای همدرد می گوید که استفاده افراد از کمربندهای ایمنی وسایط تا 40% آنان را از خطر مرگ نجات می دهد. او گفت که با ورود ارادجات مدل بالا به افغانستان تلاش می شود که مردم از کمربندهای ایمنی در این کشور استفاده کنند.
موتورایی که از زمانهای بسیار متمادی مانده هیچ چیزی در وجود از اون موجود نیست، او کمربند از کجا کرد؟ حال ما به می شدیم که مردم آگاهی میتیم، معلوم می پامانیم که نفع یک کمربند در موتر چی است. وسایطی که حال ناو و خیر نورم های بلیلی داره، این حال که کسی که یک حادثه ترافیکی را میکنه، ما در حادثه ترافیکی اگه کمربند بسته نمیکنه، ما در دوسیه از این می نوشته میکنیم که کمربند داشت و از استفاده نکرد یه عمل مرتکب شد. یعنی جزای سنگین تر میشه.
گفته می شود که بستن کمربند ایمنی حتی در مسیرهای کوتاه ضروری است. استفاده از کمربند در حوادث ترافیکی شدت صدمات جسمانی به سرنشینان وسایط را کاهش می دهد. پایین بودن سطح سواد در میان مردم در افغانستان سبب شده است که در این کشور به قواعد و مقررات ترافیکی آنقدر توجه صورت نگیرد. تردد بیش از حد وسایط در جاده های کوچک کابل باعث مشکلات فراوان ترافیکی شده است. رئیس ترافیک افغانستان میگوید که شهر کابل گنجایش 50,000 اراده وسایط را دارد، در حالی که به گفته او همکنون 400,000 واسطه در کابل گشت و گذار دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. در جنوب ترکیه بعد از زلزله مرگبار روز یک شنبه، زمان دشوار و پرمشقت بر مردمای مگذره که تا هنوز در زیر خرابه های ساختمان های ویران شده بند ماندن. شمار اونایی که در نتیجه ای زلزله تلف شدن به بیش از 450 نفر رسیده و امکان داره این رقم افزایش بیافه. مقامات ترکیه که قبلا کمک های خارجی را رد کرده بودن، حال تغییر نظر داده و کمک های خواهان کمک های بین المللی شدن. جزئیات موضوع را از مقیم نایب مشنوین.
حکومت ترکیه پیشنهاد امداد بین‌المللی را جهت کمک با تیم‌های نجات این کشور برای رسیدگی و یاری به آسیب دیدگان زلزله ویرانگر روز یکشنبه در جنوب این کشور پذیرفته است. در انقره یک مقام وزارت خارجه ترکیه با آژانس خبری رویترز گفته است که ترکیه از 30 کشور به شمول اسرائیل در زمینه تهیه خانه‌های پیش ساخته شده، خانه‌های سیار و خیمه تقاضای کمک کرده است. تصمیم انقره در زمینه پذیرش کمک‌های بین‌المللی برعکس موقف این کشور در دو روز گذشته بوده است. ترکیه در 3 روز گذشته کمک‌های کشورهای خارجی را به استثنای ایران و آذربایجان که با مناطق آسیب دیده این کشور همسرحدند رد کرده بود. در اعلامیه‌ای که توسط وزارت دفاع اسرائیل به نشر رسیده آمده است که بعد از تقاضای رسمی ترکیه برای کمک و آسیب دیدگان زلزله در این کشور، یهود بارک وزیر دفاع اسرائیل به تمام تأسیسات مربوط وزارت دفاع اسرائیل هدایت داده است که کمک‌های عاجل را ذریعه پروازهای خاص به ترکیه برسانند. اما اینکه وضعیت در مناطق آسیب دیده به چگونه هست، عطا اسلو معاون والی ولایت وان ترکیه، ولایتی که در اثر زلزله تخریب شده، به رادیو آزادی گفت:
بعد از زلزله مردمان آسیب دیده این ولایت به لباس و محل بود و باش نیاز دارند. ما تلاش بی نهایت می کنیم تا به مشکلات آنها رسیدگی کنیم. در حال حاضر ما 14,000 خیمه را جهت توزیع به مردمان صدمه دیده محل به ولایت وان ارسال کرده ایم.
در ساحات صدمه دیده این زلزله، عمله های نجات برای 30 شب جهت نجات آنان که تا هنوز در زیر مخروبه های ساختمان ها گیر مانده اند تلاش می کنیم. کار این عمله های نجات در یک محل قابل پاداش می باشد، زیرا آنها یک طفل را با مادر و مادر کلان وی پس از 2 روز از زیر خشت و گل ساختمان ها بیرون آوردند و نجات دادند. اما در میان این هلهله‌ها و شادمانی برای نجات این کودک، طوری که یکی از وابستگان این طفلک گفت، نامیدی ها نیز وجود دارند. و یفزود:
چوک شکر 48 ساعت سه یقین بی سوره گشتی.
ما 48 ساعت انتظار کشیدیم و بعد از 48 ساعت این کودک نجات یافت. امیدوارم که مادر و عمه من نیز زنده از این مخروبه ها بیرون کشیده شوند.
یک باشنده دیگر محل میگوید:
والا کتی بی دروم.
اینجا وضعیت خیلی خوفناک است. خانه ها ویران شده و یا درس کردن و ما نمی توانیم در داخل آن زندگی کنیم. هیچ چیزی از دست ما ساخته نیست و همین اکنون در خارج خانه در هوای آزاد که خیلی سرد است شب را سپری می کنیم.
روز چهارشنبه مقامات ترکیه 350 زندانی را از منطقه صدمه دیده ولایت وان به زندان های شهرهای دیگر این کشور منتقل کردند. این اقدام بعد از اینکه زندانیان در داخل زندان تخت خوابشان را آتش زده و با شورش پرداختن صورت گرفت. نعیم گور یک نماینده کردها که بعد از موافقت در زمینه ختم شورش این زندانیان در شهر وان با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت برای حل فوری این مشکل زندانیان موقتا به زندانهای شهرهای دیگر انتقال میابند و یفزود:
لوی سارنوال به نمایندگی از وزارت وعده داده است که بعد از پایان کار بازسازی ساختمان‌های زندان و بلند بردن مقاومت این ساختمان‌ها در برابر زلزله، زندانیان را دوباره به زندان‌های این شهر انتقال می‌دهند.
در اثر این زلزله 459 نفر کشته شده، بیشتر از 2000 خانه تخریب گردیده و عمله نجات مصروف کار و فعالیت برای نجات زندگی آنانی هستند که در زیر مخروبه‌ها گیر ماندند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما باید قرار دیاد شد.
موسیقی
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
روسیه به ملل متحد هشدار داده که گزارش تازه خود از برنامه هسته‌ای ایران نشر نکنه. این گزارش امکان داره مردم جهان نسبت به تلاش‌های مظنون هسته‌ای ایران بیشتر مشکوک بسازه. جزئیات موضوع را در جریان برنامه‌های بعدی مشنوین، ولی حال از ساعت 3:30 است توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
والیان 17 ولایت افغانستان امروز به منظور بحث روی تطبیق مرحله دوم روند انتقال مسئولیت ها به حکومت افغانستان در کابل گرد هم آمدند. به گفته مقامات افغان، ولایت های پروان، دایکندی، نیمروز، سمنگان، سرپل و تخار و برخی شهرهای چند ولایت دیگر شامل فهرست احتمالی این برنامه اند. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر انفجار یک تانکر تیل شب گذشته در شهرهای کابل پروان 6 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که نیروهای پلیس ملا برات، یکی از قماندانان طالبان و دو تن از همراهانش را صبح امروز در ولایت اروزگان به قتل رساندند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفت رهبر پیشین لیبیا معمر قذافی فرصت آوردن دموکراسی در کشورش را از دست داده بود. ترکیه برای رسیدگی به زلزله زده ها در این کشور خواستار کمک های بین المللی شده است. قبلا این کشور پیشنهاد کمک های بین المللی را بعد از زلزله ویرانگر روز یکشنبه رد کرده بود. در ادامه فشارها به هدف مصالحه میان رژیم به رهبری رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفانش، مقامات ارشد کشورهای عرب امروز وارد سوریه شدند. چین بالای رسانه های جمعی و وسایل فرستادن پیام محدودیت‌های جدی وضع می‌کند. رهبران کشورهای یوروزون امروز به هدف آن که بالای یک پلان مبارزه با بحران قرضه های اروپا با موافقت برسند با هم ملاقات میکنند. و نخستین پرواز طیاره دریم لاینر 787 شرکت بوئینگ نخستین پروازش را امروز انجام داد.
بعضی هفته وردر میز مدور امروزی رادیو آزادی روی بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی درباره پاکستان تمرکز داره. بعض داغ و جالب است با هم مشنویم.
شنونده های گرامی سلام، با بحث یه هفته رادیو آزادی من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان که گفته است هرگاه پاکستان از سوی کدام کشور مورد حمله قرار گیرد، افغانستان در کنار پاکستان خواهد بود، واکنش های گوناگونی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشته است. این گفته های آقای کرزی در حال بیان میگردد که در اواخر فشارهای ایالات متحده بر پاکستان به اوجش رسیده، همچنان حکومت افغانستان نیز پاکستان را به خاطر دم همکاری صادقانه در زمینه مبارزه با تروریسم مورد انتقاد قرار می‌دهد. این موضوع و این که این گفته‌های آقای کرزی چی اثرات بر روابط افغانستان با پاکستان و سایر کشورهای جهان بر جا خواهد گذاشت، با مهمانان محترم به بحث می‌گیریم. دوستانی که در بحث کنونی با ما هستند، هر یک شکیبا هاشمی، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، صفت الله صحاف صافی، معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت و مطیع الله خروت، تحلیلگر مسائل سیاسی. نخست مهمانان محترم را خوش آمدید میگم. آقای صوفی، در آغاز بحث میخوام از شما بپرسم که آیا صحبت های آقای کرزی در این گفتگوی تلویزیونی به این معنا نیست که در پالیسی افغانستان در برابر پاکستان تغییرات وارد شده؟
سلام بر شما و به شنوندگان رادیو آزادی. قطعا اولی است که مصاحبه ای که انجام شده باید ظروف و در حالاتی که مصاحبه انجام شده و مدت زمانی که مصاحبه داره و مطالبی که حاوی مصاحبه است باید به او به دقت بیشتر صورت بگیره و بعد از او ما او را باید محک قضاوت قرار بدهیم که تا چه حد قضاوت ما در قبال صحبتایی که امروز از طرف بعضی حلقات مطرح میشه درست است این قضاوتشان یا نادرست است. جرات ما به رئیس جمهور افغانستان بسیار واضح بوده، بلکه از هر وقت دیگر به همه مسائلی که مربوط ما و پاکستان و در بالخصوص در ارتباط با مبارزه تروریسم است صریح به مواقف پیشین خود تاکید کرد و هشدار داد اگر طرف پاکستان و حلقاتی که در پاکستان حامی چنین حرکت در منطقه و یا استفاده از تروریسم باعث یک پالیسی به خاطر بدست آوردن اهدافشان است بفهمند که این آتش دیگر محدود به جغرافیای افغانستان نخواهد بود، بلکه دامنگیری خودشان خواهد شد طوری که دیده میشه. وقتی که ما قضاوت میکنیم سیاق و سیباق این جمله را باید ببینیم. سوال چی بوده و رئیس جمهور افغانستان جواب و به چه شکل داد، کی مخاطبش بوده و هدفش کی بوده. رئیس جمهور یک پیشینه ای را مطرح میکنه که ما هم در ایتو یک شرایط قرار داشتیم که از سوی یک همسایه علیه ما حمله صورت گرفت و پاکستان یا مردم پاکستان با ما چی نوع برخورد کرد و معامله کرد و باز داخل میشه. اگر از سوی کدام کشور بر پاکستان حمله میشه، مردم افغانستان معامله بالمثل و او هم در ضرورتی که مردم پاکستان بخواهد معامله بالمثل با اونها انجام میده. اینا رو ببینیم که در وقت هجرت، ببینین اگر از لحاظ سیاسی بررسی کنیم چند هدف از این میتونیم یا بودار ما میتونیم چیز کنیم. در پاکستان مردم پاکستان بدون شک با ما خوبی کردن، بر ما جای دادن، خانه‌شان با ما نیم به اصطلاح تقسیم کردن، زمینای خود در خدمت مردم افغانستان قرار دادن و هیچ نوع تبعیض با مهاجرین افغان نداشتیم ما. ای از طرف مردم پاکستان، مردم افغانستان و حکومت افغانستان عین معامله را با اونها خواهد کرد در صورت جنگ. موضوع دوم، حکومت پاکستان و یا سازمان استخباراتی پاکستان در وقت جهاد امرای ما چی کردن؟ این میشه که معامله بالمثل در برگیرنده عین مفهوم هم باشه، ولی باید به این متوجه باشه ما من حیث ای اصل و باور ما به صلح و ثبات در منطقه و ضرورت مردم و ملت های منطقه بر رفاه اقتصادی و ثبات دائمی و استقرار و صلح، ما استاده به این نقطه هستیم که ما مخالف جنگ گسترده در منطقه هستیم که او باز خشک و تره همه از بین ببره. ولی تاکید ما از 10 سال به اونسو و همین حال هم است و رئیس جمهور در مصاحبهش هم انمی تاکید داشته که جنگ از ای که به دهات، به قریاجات، به جایی که اوج تروریسم نیست، به اوج جریان داره در 10 سال گذشته، خواست ما ایست، تاکید ما ایست که جنگ محدود شوه بلانه‌های تروریسم.
بله خب آقای صافی، حالا اگر ایالات متحده برای از بین بردن لانه های تروریسم در داخل پاکستان دست به حملات میزنه، موقف افغانستان در حالت چی خواهد باشه؟
ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی و کشورهای صلح دوست جهان، هر کشوری که این وظیفه اخلاقی و بین المللی شان است و امروز مسئولیت جامعه جهانی است که به پدیده تروریسم مبارزه جدی، صادقانه و محسوس النتایج انجام بده. حکومت افغانستان، مردم افغانستان، امروز نیم ای صحبت امروز نمی کنیم. ما از 10 سال به این طرف فغان می کشیم، مردم ما، حکومت ما، رئیس جمهور ما، که لانه های تروریسم در افغانستان نیست. باید با تروریسم در آنجا مبارزه صورت گیره که در اوجا مرکزش است، در اوجا تربیه و ترنینگ میشه و تجهیز میشه. یه یکی از فصول سیاسی سیاست افغانستان در قبال مبارزه با تروریسم است و فکر میکنم ما پیشم واضح بودیم در این مورد. تا وقتی فصل سیاسی ما تغییر نمیکنه، تا وقتی که لانه از بین نره.
خب خانم هاشمی، شما که حتما گفتگوی آقای کرزی را با تلویزیون خصوصی پاکستان شنیدین، برداشتتون چی است؟ آیا ایصالات رئیس جمهور افغانستان چی را بیان میکنه؟
خب اول صحبت های آقای صافی رو وقتی من شنیدم، اینا گفتن که یعنی انتقاد شدیده که سر حرف های رئیس جمهور کردن، یک علقه خاصی هستن که یعنی تعبیر سو کردن، که من این را کاملا رد میکنم. امروز شما سایت انترنت باز میکردن، تنها مایان او را یا اگه اینا ما را مربوط یک علقه خاص میکنن، تنها ما این را رد نکردیم، بلکه امروز مردمی که در داخل خود افغانستان است و مردمی که در آسیا و اروپا و امریکا زندگی میکنن، یعنی واقعا شما باور کنین که گفتن که یعنی نمایندگی از حکومت میکنه که خط مش سیاسی درست ندارن. ببینین ما در امی ماه گذشته که در امی ماه میزان و همچنان پیشتر از ماهای گذشته، ما حرفهای از رئیس جمهور داشتیم که یعنی اصلا او باید، یک رئیس جمهور باید این قسم صحبت نکنم. یک بار میگه که ما با طالبان مذاکره میکنیم، بار دیگر میگه ما با طالبان مذاکره نمیکنیم، ما با کس صحبت و داخل مذاکره میکنیم که لانه های تروریسم هم اینجاست. این گپ رئیس جمهور را کلگی تایید کردن که خب به همین فشارهای مردم افغانستان بود که به امو دنیای بین المللی برمونا را وادار ساخت که برن ببینن که لانه های تروریسم در این طرف خط مرز است یا در او طرف خط مرز است. با بسیار مشکل اونا قبول کردن که بالاخره یکی از نتایج مثبتش هم کشته شدن اسامه بن لادن در اسلام آباد بود. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم که در اینا که صحبت میکنن که یعنی حکومت ما، تنها شما یک حرفش شنیدین، حرفهای دیگه ش نشنیدین. ببینین سیاست مشخص حکومت افغانستان متاسفانه معلوم نیست. ماده 64 قانون اساسی صلاحیت های رئیس جمهور گفته اجرا و مراقبت از قانون اساسی، به دومش تعیین خطوط اساسی سیاست کشور، به همه قسم تعیین وزرا و اینا، و ماده هفتمشان فقره هفتمشان میگن که دایر کردن لوی جرگه. اما رئیس جمهور افغانستان در مدت تقریبا 10 سال از حکومتشان چی انتقالی و چی دو دورام اینه که 2 سال مزی هم از ریاستیشان گذاشتن، نتوانستن موفق نشدن که با پارلمان امی خطوط اساسی سیاست کشور خود چی داخلی است چی خارجی است. زمانی که یک حرف خوب میزنن تمام مردم حمایت خود از رئیس جمهور ایران، اما با یک کلمه که اونا منافع ملی کشور زیر سوال میره. میگن پاکستان در وقتی که جنگ بود در افغانستان ما را در داخل کشور خود، اما همه قصد خود پرسان نمی کنن امی باعث امی سبب جنگ های از سال های 1992 تا 2001 اتا قبل از او اتا امی طرح کردن امروز پاکستان یک کشوری است که او اصلا منابع طبیعی یا ذخایر نداره. امروز ثروت اصلی اگر در افغانستان جنگ باشد توسط این همه افغانستان بود که او ثروتمند شد و او سیاست مدارای او اتر پلان‌های را درست میکنن که گویا از افغانستان اونا بهره های سیاسی و حتی در زمان مجاهدین $5 میلیون برشان امریکا کمک میکرد، $5 میلیون دیگه هم برشان ایتالیا و همین کشورهای اروپایی کمک میکردن. مداخله کردن پاکستان در امور افغانستان بعد از سال 1948 آغاز میفهمم، حتی از سال 1338 ما براتون زمانی که سینمای قندهار در گرفت و کتابخانه و ایناش در گرفت و اونمو وقت بود که ملا عبدالغفار بریاله از اون وقت آیسای او را تنبیل میکرد تا وقتی که او کشته شد در وقت حکومت که او وقت خادش قوی بود. امروز
خانم هاشمی با مذرت از اینکه از موضوع دور نریم، انتقاد
ما انتقاد معنی است که از پاکستان دفاع صورت نگیره. هیچ گاه مردم افغانستان یک حرف اگر به طرفداری پاکستان زده شود ما به پالوی استاده نمیشیم. ما خواهان همی هستیم که سلامی تمام حرفای رئیس جمهور ما در تلویزیون شمشاد چونیدم کلگیش خوب بود، اما یک نقطه هی بود که یعنی منافع کشور ما را، حاکمیت ملی ما را، استقلال ما را، آزادی ما را و ای به ضد منافع
نقطه بوده.
و ما میخوایم که ای گفتن که ارگاه اگر امریکا این چین به پاکستان حمله کنه و یا امی کشورها علیه پاکستان کشور دیگه را بگوید که او را حمایت کنن که یعنی به پاکستان حمله کنه، ما به پالوی پاکستان استاده میشیم در جنگ. سیاست ما اگر مشخص باشه که ما از جمله کدام کشورها هستیم، تا حال در خط مش سیاسی حکومت آقای کرزی امی معلوم نیست که ما از جمله در کدام قطار کشورها قرار داریم.
خب شما برمیگردیم بعدن. خب آقای خروتی از دیدگاه شما این گفته های رئیس جمهور افغانستان چی اثرات بر روابطش با کشورهای جهان به خصوص امریکا که از 10 سال به این طرف در افغانستان سرگرم مبارزه با مخالفان مسلح هستند خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من زیاد خوش هستم از اینکه بالاخره ملت افغانستان تکان خورد با یک صحبتی که جلال ما به حامد کرزی گفت، کل دنیا تکان خورد، دوستا و دشمنای افغانستان تکان خورد و بالاخره چیزایی که مخفی بود و افشا میشه. تشویش یا تعبیر دوستای ما از این است که امکان داره که بعد از پروسه انتقال و خروج عساکر آمریکایی از افغانستان ایوتش بدیل پاکستان ده و ما دوباره زیر دست پاکستان شویم. ما به همه اینا از طریق رادیو آزادی میگیم که علی پاکستان، درخت افغانستان، دریای افغانستان، کوه افغانستان، تفت افغانستان، پیر افغانستان، جوان افغانستان تا که هستن جنگ میکنن و پاکستان از روز ایجادش مرا میشه بلیده. من حیث یک توفیلی پاکستان در خون ما زندگی کرده دیگه. بنان من فکر نکنم کسی که به نام افغان یا چه تذکری افغانستان گرفته باشه او طرفداری از پاکستان بکنه. در جریان جهاد یا در جریان موضوع هجرت که بود، بخصوص جنگ‌های تنظیمی، کسایی که رفتن پاکستان، خب پاکستان جای برای ما دادن، ما در اونجا از اونها آبادیای کردیم، کالا آبادی همونجا موند و ما آمدیم. من فکر میکنم که صحبتایی که رئیس جمهور اسلامی افغانستان کرده، این صحبت ها بسیار گپای دیگر بر ملا صحبت. من میانه گفت بسیار جالب است پیش وکیل سیم شنیدم که تابال دولت افغانستان هم اعلان نکرده که چه نوع دولت استیم. ما خب رئیس ملت تابال از پارلمان هم نشیدیم که شما کدام نوع دولت نمایندگیش هم میکنین که در پارلمان ششتین پارلمان افغانستان هم شروع دولت افغانستان از سی رکن جور شده، با قوه مقننس اجرایی است و خود حکومت است. خب حکومت میشه آقای کرزی و شما خود اعلان نکردین شما اعضای پارلمان کدام نوع دولت هستین. موضوع دیگه که ببینن آقای کرزی در گپای خود یکانیس پاکستان رو تمسخریات کرده، کلی میفهمه کسی که یک روز هم در افغانستان سیاست کرده باشه میفهمه که یکی از کسایی که به حساب پاکستان تقویه میکنه یا سیرومش چالان است یا شیر میتا پاکستان چین است. هیچ وقت چین با پاکستان جنگ نمیکنه. این یک صحبت تنامیز بود که این پاکستانی رو تبه تنه گفت که اگر چین هم سرت حمله کنه من از مردم دفاع میکنم. میکنم. یعنی ای به این مفهوم بخواه بیاین یک انتازه بیاین بی طرفانه قضاوت کنیم، ببینیم در طول مدتی که در افغانستان همی ده ساله که بعد از کنفرانس بند و بعد از یک شورای امنیت فیصله کرد حکومتی که حاکم شد، ما دستاوردهای حکومت هم اگه حساب کنیم، کارهایی که نکردن، چیز منمعنی هستی که در مقابل حکومت قرار داشتن، او را هم ببینیم، ما به این نتیجه میرسیم که بالاخره جامعه جهانی زمانی که متقاعد شد که لانه های مخالفین دولت اسلامی افغانستان در پاکستان از داله کیره، ما وقت میگفتیم بار بار ما به خاطر دارم که حکومت افغانستان اعلان میکرد که لانه ها اونجا است، مگر کسی امرش قبول نمیکرد. ما حیرت میکنم که بعد از 10 سال امریکا متوجه شد که یگان نقاط مربوط مخالفین در داخل خاک افغانستان هم است. اینو ببینید، این یک به شما تعبیر کنید، این چی معلومه؟ این به این مفهوم که ما را آزادانه در کار ما نمیمونه کسایی که ما کار میکنیم، یعنی در نصب وزرای ما مداخله داره، در نصب والیای ما مداخله داره، در مسئله بودجه ما مداخله داره. ما شما خوب شاهد هستیم، من دمی رادیو آزادی شده بودم زمانی که یکی از کسایی که از یکی از اعضای مسئولش بود یک جرم کرده بود، باز فرار کرد، باز پلیس کابل پشت خانه‌اش رفت، یکی از سفارت‌ها از رئیس جمهور خواهش کرد که او آدم را دستگیر نکنیم. دیگه بنان وقتی که اینطور مداخلات موجود باشه بسیار مشکل است که یک رئیس جمهور بتونه، در این حالت برای رئیس جمهور بسیار مشکل است، بسیار مشکل است. مگم میایم تاریخ خود ملکت خود دوباره ببینیم، در طول مدت 30 یا 34 سال که تیر شد، همین زحمتی که گذشت تیر شد، مثلا سردار مودود خان یکی از ذخیرای افغانستان و تورا کشتن، کی کشت او را؟ ما اگه بگویم پاکستان آیسای احمد کشت، خود ما غلط کردیم، ما درست نمیگیم کور آیسای کشت. اما در وقتی که دکتر نجیب بش مصالحه ملی خود اعلان کرد، او را نه امرای حزب خود شریک کرد، نه امرای مردم خود شریک کرد، نه امرای ملت، نتیجه شما مو شد که پاکستان آویزانش کرد. ما میگم در این شرایط فعلی که فعلا ببینیم، محمد مقطع خاص وزیر خارجه آمریکا آمد، پاکستان از طرف ما اختار داد. پاکستان گفت ماره که تو دمسایگیت نگاه کردی که همسایه را بینون خانید که همسایه را بگذر، او خودت هم میگذر. ببینین هیچ کارشناس سیاسی، هیچ کسی که مسئولیت حکومت داشت تا بالا به این سویه اختار نداده پاکستان.
خراتی صاحب، سوال اساسی من اینجا بود که همه صحبت های مصاحبه اخیر رئیس جمهور کرزی چی میتونه که اثرات را بگذاره بالا روابط کشورهای جامعه جهانی به خصوص آمریکا با افغانستان؟
ببینین مرز کردن در مجموع یک عموما بر بصورت عموم گفتم، بعد از که می صحبت های خود کرد در افغانستان بسیار سر صداهای بلند شد، کسای مخالف از این صحبت قرار هستن، کسای طرفدارش. و ای که امریکا در مقابل از این صحبت چی نظر یک سال عمل نشان میده یا چی میکنه، بار بار رئیس جمهور بر امریکایی ها حتی اختار داده، گفته اگر دیگه بمبارد کنی ساعات ملکی مرا یا افراد ملکی کشته شوا، من اینو آن میکنم. و او امریکا میفهمه که از ناگزیری جلال ما محمد کرزی بعضی مسئله میگه، و این را وقتی که امریکا تعبیر کنه، اگر شما قبول کنین دوستای ما کمی چیزی میگن، گویا کسی تعبیر کردن که گویا بعد از جنگ افغان ها هم پالوی پاکستانی ها قرار میگیرن، علی امریکا جنگ میکنن یا علی هند جنگ میکنن. در طی 24 سال امریکا تصمیم خودم میگرفت، یک طرفه میکرد. من به اطمینان کامل بر شما میگم که اونا تعبیر درست از صحبت ها گرفتن. متاسفانه دوستان ما معذرت میخوایم.
بله تشکر. خب آقای صافی، این گفته های رئیس جمهور کرزی با عکس العمل های تند برخی از اعضای ولسی جرگه نیز روبرو شد و این صحبت های آقای کرزی را ضد و نقیص و حتی برخلاف منافع ملی کشور خواندند. به بار این نماینده های مردم، این گونه موقف گیری های بزرگ رئیس جمهور باید از سوی شورای ملی تایید شود. نظر شما در این مورد چی است؟
خب اول است که ما در صحبت هایم به اشاره داشتم که چیزی نو نبود و قطعا تناقض وجود نداره. اگر ما مخالف جنگ با پاکستان هستیم از طرف هر کشور، در کدام صورت جنگ بین کشورها برشتان پیش گفتم به خوبی و به نفع منطقه نیست. شما ولی جنگ علیه اهداف مشخص تروریسم در هر جای جهان که باشه، که در منطقه در پاکستان است. یک روز بعدم شما سخنگوی رئیس جمهور دیدین که اگر امریکا علیه لانه های تروریسم در پاکستان جنگ میکند، هرگز افغانستان در پالوی پاکستان نخواهد ایستاد. فکر نمیکنم که این قدری موضوع مبهم باشه که بعد از وجود این توضیح توسط حکومت افغانستان تا بال هم این موضوع را من حیث یک وسیله و ابزار ایجاد غوغای عامه در فضای سیاسی امروز ما باعث شود. من فکر میکنم که کسایی که این موضوع را و این نقاط یا کلمات رئیس جمهور را به نادرستی تعبیر میکنند، بدون شک که پشت سرشان اهداف دارن و میخواین که نتوانستن که از رای و از منطق مشروع حمایت مردم از آنچه که دارن بدست بیارن، پس میخواین که گروپ مقابل یا به اصطلاح رئیس جمهور تا حدی در این مورد سرزنش کنن که از حمایتش که بدون شک وجود داره توسط مردم افغانستان، او را کاهش بده و جای به خود پیدا کنن. یک موضوع. و دیگه موضوعی است که میگه یک نفر نماز نمیخوان. او را گفتن که چرا نماز نمیخوانی؟ گفت خداوند گفته که ولا تقرب الصلاة، شما به نماز نزدیک نشوید. خوجا کسی فامیلی دیگه بود گفت خو گفته که وانتم سکارا، وقتی که شما در نشه باشین نزدیک نشوید. هدف رئیس جمهوری بوده که اگر خدا نخواسته پاکستان مورد تهاجم هر کشوری در منطقه و یا درود نزدیک قرار میگیرد و مردم پاکستان طالب کمک مردم افغانستان میشه، حکومت افغانستان میشه، آن طوری که پیشینه چنین کمک ما از طرف مردم پاکستان داشتیم همچنان در قبالشان انجام خواهد کردیم. این دیگه به هر سویه احتمال به هر سطح وجود داره که با چه شکل کمک‌ها که صورت گرفته به اون شکل کمک‌ها باید انجام شود. دوم، جنگ بین آمریکا و پاکستان و وقتی که میگن که 90 الی 95% ما موافق هستیم و اهداف مشترک داریم، فکر نکنم که 5% خواهر کشور حق داره که در 5% یک رای رای جداگانه از دیگه کشور داشته باشه. فکر نکنم که چنین و نی امریکا طرفدار عزیز که فرزن علیه کشور پاکستان حمله کنه، نی به نفع امریکا هم نیست و هند همچنان خواهان چنین قضیه نیست. ما فکر میکنم که این موضوع این قدر جنجال برانگیز نیست و این موضوع به شکلی که تعبیر شده و تعبیر میشه امروز به او شکل هم نیست. موضوع و حقیقت اینه، ما چیزی را پنهان نمی کنیم از مردم خود. ما از آدرسی که جیو پاکستان ای گپا میگن، ما از او آدرس سر از او آدرس استناد نمی کنیم. ما سر مصاحبه می کنیم که دو شب و روز در تلویزیون های خصوصی و دولتی ما نشر میشه و بدون کدام ادیت و تغییر و تحریف. آن چیزی که رئیس جمهور با اونها گفته همهشان به مردم ما گذاشته میشه و میمونیم قضاوت به مردم ما. هیچ نوع تغییر در پالیسی های قبلی حکومت افغانستان در قبال مبارزه علیه توریسم و در قبال همسایه پاکستانش وجود نداشته. ما بسیار به وضاحت گفتیم حقانی دوج است. ما بسیار به صراحت گفتیم شورای کویته در کجاست؟ رئیس جمهور گفته شورای پیشاور در کجاست؟ و اگر هشدار داد گفت اگر شما همکاری نکنین در از بین بردن دی طالب خوب و بد میپالین، به این شما باور داشته باشین که این مار به دامن.
بله تشکر. خب خانم هاشمی، شما اظهارات آقای صافی و آقای خراتی را شنیدین و اونا گفتن به نحوی که از صحبت های رئیس جمهور کرزی تعبیر نادرست صورت گرفته.
درست. ما اول صحبتایی که خروت صاحب کردن گفتن که پارلمان چی کرده؟ تعیین خطوط اساسی سیاست کشور خود. آقای کرزی به پارلمان روان کنه، وقت باز ما میفهمن که ما کی هستیم. آیا ما افغان هستیم یا آنچه که دیگرها فکر میکنن که او یک فکر غلط است. و ارگاه هر کسی که اگر الفبای سیاسی را بفهمه، درست است که تمام عرفهای آقای رئیس جمهور بهترین عرفا یا به مثل دانه مروارید، اما یک عرفی که کردن امو عرفای درفشان یا عرفای مروارید خود به او یک لطمه وارد کردن که اگر کسی که به الفبای سیاسی هم بفهمه یک عرف نمیزنه. اهداف ما که آقای صافی گفتن که بعض اشخاصی هستن که اهداف غلط دنبال میکنن، اهداف ما چیست؟ افغانستان واحد با ثبات وحده همبستگی ملی باید حاکمیت باشن. ببینین زمانی که پرویز مشرف با آقای کرزی توهین کرده بود که رئیس جمهور اصلا به الفبای سیاسی نمیفهمه، اگر یادتان باشه ای پرویز مشرف، ما از جمله همون کسایی بودیم که بسیار متاثر شدیم و ما اجگای باز به پاچاها یا برای جمهورهای دیگه چی در منطقه خود ما باشه و بیرون از منطقه، باز اجازه به او نمیتیم که ای به حیثیت افغانا باز برمیخوره. در وقت ما متاثر شده بودیم. و دیگه ای که جایگاه ای که میگن که کسایی میخوان که خود مشخص بسازن امو نمایندگی خود، جایگاه هر نماینده پارلمان برای مردمش معلوم است که کی از کدام طبقه نمایندگی میکنه، این برای مردم معلوم است. ببینن یک سوال عمده که من خودم از آقای صافی میکنم، وقتی که آقای رئیس جمهور در روز چند روز قبل گفت به رسانه ها گفت وقتی که شما یک اخبار به نشر میرسونین دقیق باشه، احساساتی نباشه، چند مرجع معتبر او را تایید کرده باشه. زمان بود که خود آقای اسپنتا گفت که دیگه عذرزاری بس است، دیگه تا چی وقت برای پاکستان گریه کنیم؟ باید عملا به اون نشان بدیم. وزیر دفاع افغانستان، وزیر داخلی افغانستان، رئیس امنیت ملی افغانستان در داخل خود ولسی جرگه گفت هر زمانی که آقای کرزی به ما اجازه بده ما از یک بلست خاک خود دفاع میکنیم. یعنی عملات موشکی اخیره که در کنر صورت گرفت و یک فرد عادی که اون در امی دولت کار میکرد آقای امرخیل گفت یعنی به ما اجازه بده، اگر نتن من استعفای خودم میدم. چرا رئیس جمهور افغانستان در صورت صورتی که عملات واضح بود، یعنی دنیا هم او را تایید کرده بود و امروز عرفای خانم کلنتر هم امروز هم شنیده بودن که پاکستان اگر دلش بخواهد که به کمک نظامیان خود یعنی مرزهای افغانستان یا اطراف افغانستان غصب کنه، یعنی این کار غلط هستن. شما در این باره چی میخواین بگوین؟
خب تشکر از اینکه وقت برنامه ما رو به اختتام از بسیار فرصت اندک داریم. ما میخوایم از شما آقای اخراتی بپرسم که برخی ها به این نظر هستن که رئیس جمهور افغانستان نسبت به سیاست های امریکا در برابر افغانستان بی باور شده و نمیخواد که روابطش با پاکستان تیره شود. شما تا چی به این نظر موافق هستین؟
من واشین سخت مخالف از اینکه هستم. بیشتر وکیل صاحب گفتن که الف بای سیاستم که کس بفهمه در چی میکنه. من به شما اطمینان کس کله بای سیاستم فهمه پاکستان به حساب برتر نمیدونه نسبت به امریکا، به خاطر از اینکه پاکستان از روزی که تولد شده تفایلی زندگی میکنه و تفایلی بالاخره از بین میره. ما شما همین الان ببینیم بعد از جنگی که بعد از این دمی طول 34 ساله که در افغانستان موضوع آمدن شوروی ها بود دیگه، مثلا پاکستان تغذیه شده توسط افغانستان به این مفهوم در جریان جهاد هم توسط افغانستان تغذیه شده. همین هم از این بعد از کنفرانس بند میلیاردها دلار به دست آورده. در رابطه با اصل موضوعی که آیا برتریت پاکستان، ببینید برای ما فعلا در شرایط فعلی کاری که ایالات متحده آمریکا میکنه از تمام مسائلش گذشته، از اینکه خون اولادش اینجا میریزه، بودجه که برای ما به مصرف میرسونه، حتی معاش عادی ما از بودجه است که ایالات متحده آمریکا کمک کرده، برق که میال ما شما شتیم استفاده میکنیم، این کو برق خریداری شده است که از کمک های خارجی به دست اومده دیگه. بنان من فکر نکنم کسی خود به خود یا کسایی که خصوصا در حاکمیت یا در رهبری حکومت قرار دارن علیه ایالات متحده امریکا به کمک پاکستان عمل کنن، به خاطر از اینکه پاکستان یگانه کشوری بوده که برای من نه پل مونده، نه پل چک مونده، نه مکتب مونده، نه اولاد مرا بر تحصیل مونده و نه سرک و نه شفاخانه مونده. و امیال در قسمت چی جناب وکیل صاحب که اشاره کردن در قسمت حملات، ما یک مسئله رو میخواهیم بگویم که کمکی بیاین امیر عمیق موضوع حملات سطحی فکر نکنیم. اگر خدای نخواسته آقای امرخیل که صدای ما ممکن بشنوه دوست ما است یا کسای دیگه یک حمله سر پاکستان بکنه، ما از بدون از اینکه مشوره کنیم با مقامات حکومتی، ما کار بسیار اشتباه بزرگ تاریخی میکنیم و این است که خط دیورن را به رسمیت میشناسیم. خط دیورن فعلا سرحد نیست که ما از دفاع کنم، سرحد ما در اتک است. شما متخصص تاریخ هستین. من زمانی که وقتی حمله کردم امکان داره پاکستان من اجازه بده در قسمت برم، اونم اونجا سرحد شد باز. که سرحد شد ما باز چی خاک سر خود باد کنم؟ کوکی همون کسی که امرای ما کمک کنه، نه نیرو دارم، نه قوای هوایی دارم، نه عسکر دارم، نه دیگه. بنان من خاک کلان قسمت عظیم خاک خود از دست میدم. من حال فعلا که راکتای پاکستان جواب نمیدم یا مثلا عملات شما میفهم تلفات هست، مردم کشته میشن، خانه ها ویران میشن، اما وقتی که بل مقابل جنگ شروع شد با این مولا که سرحد جنگ بود و این سرحد به رسمیت شناخته شد، اونا سرحد یا سنگکاری میکنن یا سیم خاردار یا دیگه. پس بالاخره سرحد که به رسمیت شناخته شد، او اشتباه تاریخی را هیچ کس نمیتونه متقبل شوه و ما فکر میکنم این است از مو تدبیر جلال مآب خامنه‌ای کرزی است که حکم نمیکنه، هدایت نمیتن که جنگ شوه. اگر جنگ شوه باید جنگ تا اتک بره، توقف نکنه در قسمت خدیورن که یک چند راکت زد، چند راکت هم جناب امر خیس بزنه و سلام، جنگ به حساب جنگ اساسی شوه که باز اون وقت ما تا تک بریم بیرق افغانستان نصب کنیم اونجا و اون وقت باز اگر تلفات هم داشته باشیم و تلفات هم بتیم او به جای نیست دیگه. بنان در قسمت برتریت هر افغان که دارای عقل سلیم باشه، ما فکر میکنم از کمک های ایالات متحده آمریکا در این شرایط فعلی که آمریکا اومد امرای ما کمک کرد، بخصوص در زمانی که بعد از کنفرانس بن ما دیدیم ایالات متحده آمریکا افغانا سخت نیازمند و انتظار آمریکا را داشتن، این که بدبختانه به مرور زمان آمریکا نتونست جایی که دل افغانا داشت رو پیدا کنه یا حفظ کنه، بمبارتهای ناحق، کشتنهای ناحق، بندیخانهای ناحق به این خاطر میگم شوروی ها اینجا بودن، همگی ما شاهد هستیم. شما دیده بودیم کدام بندیخانه شوروی ها را؟ شوروی ها بندیخانه نداشتن، اما حال امریکایی ها بندیخانه. این همی تمام چیزایی بود که امی محبوبیتی که امریکایی ها پیش افغان ها داشتن او رو روز به روز کم شده و حتی ما گاهی صداهای میشنویم از آدرس حکومت که او هم یکان عدم علاقه مندی خود با عملکردهای بعضی از اراکین امریکایی نشان میتن دیگه. ما باز هم تکرار میکنم که برای ما نسبت به پاکستان، نسبت به ایران، نسبت به چین، نسبت به روسیه با ارزش تر است.
تشکر میکنیم از دوستان ما محترم هر یک شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت و مطیع الله خروت تحلیلگر مسائل سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند و سپاس از شنونده های محترم که این بحث با ما دنبال کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.